رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند رادیوی آزادی، امروز جمعه 2 سپتامبر سال 2011 است. در دوشنبه ساعت 8 شام من خیرمان بقازاده شما رو به شنیدن نشر نوبتی مجله شامگاهی دعوت میکنم. نخست توجه کنید به خبرهای تازه ترین ساعت که همکارم طاهری سفر به ما تقدیم میکند. بفرمایید طاهر.
تشکر خیرمان. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی خبرها. روسیه میگوید پایگاه نظامیش در تاجیکستان برای 49 سال دیگر میماند. دولت ترکیه مناسبات دیپلماتیش را با اسرائیل محدود کرد. در دوشنبه نشستی سران تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و روسیه برگزار شد و تیم ملی فوتبال تاجیکستان از دسته ازبکستان شکست خورد. تفصیل خبرها. سران تاجیکستان و روسیه موافقت کردند تا حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تقریبا نیم عصر دیگر تمدید شود. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه وقتی ملاقات با امام علی رحمان امروز گفت:
ما موافقت کردیم به نهادهای مربوطه دستورهای ضروری را دهیم تا طرح سازشنامه نو درباره تمدید 49 ساله حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را در 3 ماهه اول سال 2012 برای امضا آماده کنند.
معلوم نیست حضور پایگاه همچنان رایگان خواهد بود و یا روسیه برای آن به تاجیکستان پول خواهد پرداخت. بنا به گزارش‌ها دولت تاجیکستان خواسته بود تا روسیه برای این پایگاه که حدود 7000 سرباز دارد بیشتر از 200 میلیون دلار بپردازد. دو طرف سری طرح نوی سازشنامه مذاکرات بسیار پیچیده داشتند. سران تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه از نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواستند تلاش‌ها برای تقویت نیروهای افغان را بیشتر کنند. در بیانیه مشترک امام علی رحمان، حامد کرزی، آصف علی زرداری و دمیتری مدودف تاکید شده است که نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی به افغانستان که اخراج تدریجیشان شروع شده است قبل از خروج کامل در سال 2014 باید نیروهای افغانستان را مجهز و برای تامین امنیت آماده کنند. مسئله دیگری صحبت در همایش مبارزه با تروریسم افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان 4 کشور بوده است. ترکیه اعلام کرد مناسبات دیپلماتیش را با اسرائیل محدود میکند، از آن خاطر که اسرائیل برای حمله مرگبارش به یک کشتی حامل کمک‌های بشری عازم نوار غزه و قتل 8 ترک و 1 ترک‌تبار آمریکا عذر نخواست. احمد داوداغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز گفت کشورش سفیر اسرائیل را از استانبول خارج کرده است. مناسبات دیپلماتی ترکیه و اسرائیل به سطح کاتب دوم سفارت ها پایین آورده شد. تمام کارمندان بالاتر از این حداقل تا روز چهارشنبه به کشورهای خود برمیگردند. اجرای تمام سازشنامه های نظامی ترکیه با اسرائیل متوقف کرده می شود. در گزارش سازمان ملل دایر به این حمله آمده است، اگرچه یورش اسرائیل به کشتی در سال 2010 قانونی بود، ولی نیروهای اسرائیلی در این حمله بدلیل از خشونت و نیروی بیش از حد استفاده کردند. دادگاه ولایت ختان 7 نفر از طرفداران فرمانده آشوبگر محمود خدای بردیف را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ختلان، هر یکی از 7 نفر با گناه تأسیس گروه‌های غیرقانونی مسلح، راهزنی و تلاش برای غصب قدرت به 14 سالی زندان محکوم شدند. مقامات میگویند این 7 نفر با گروه پلکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف همراه شدند که او 2 دفعه از جمله در سال 1998 علیه حکومت تاجیکستان آشوب برداشت ولی شکست خورد. خبر دیگر از ترکیه این است که دولت ترکیه گفت در مسئله استقرار یکرده در قلمروش به حیث بخش از سپری دفاع موشک ناتو موافقت کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه رسمی گفت مذاکرات در این زمینه به مرحله نهایی رسید. رهبران 28 کشور عضو ناتو سال گذشته در شهر لیسابون در رابطه با استقرار یک سپری وسیع دفاع موشکی در اروپا به موافقه رسیدند. در بیانیه رسمی گفته می شود سهم ترکیه قدرت دفاع ناتو و سیستم ملی دفاع ترکیه را نیرومند خواهد کرد. و دو مقام رسمی قرغیزستان را با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان بازداشت کردند. به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، اولان بابایف از ریاست پلیس مالی و نورادیل تختاسونوف از ریاست گمرک اولی همین هفته بازداشت شدند و گفته مقامات انتظامی این 2 نفر با سوء استفاده از صلاحیت های خود برای صادرات بنزین به تاجیکستان سندهای تقلبی آماده میکردند. و آخرین خبر این است که تیم فوتبال تاجیکستان امروز در یک بازی در انتظار از رقیبش دسته فوتبال ازبکستان با حساب 0-1 شکست خورد. در این بازی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال سال 2014 در برزیلیا بیشتر از 20,000 نفر مخلصان تاجیک حضور داشتند. بازی آینده دو تیم 6 سپتامبر در شهر تاشکند برگزار می شود. جزئیات در ادامه برنامه است. خیرمان.
تشکر به شما طاهر سفر، همکارم ما رو با حادثه های مهمی تاجیکستان و جهان شناس کردن. تبریک میبینید شنونده عزیز، یک روز پر حادثه است و برای دریافت اخبار بیشتر با سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید، ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
همون طوره که اشاره کردیم شنونده عزیز، روز جمعه یک روز سر حادثه و خبرساز بود و در برنامه امروز نگاهی مفصلتر خواهیم کرد به مهمترین خلاصه و دستاوردهای آن. دوشنبه و مسکو با تمدید 49 ساله حضور پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان موافقت کردند. روسیه برای سرمایه گذاری طرح کاس 1000 آمادگی نشان داد و تحلیلگران میگویند تاجیکستان باید تا امضای سازشنامه های مهم با روسیه منفعت های استراتژی خود را عمیقا اندیشه کند. حدیثه مهم دیگری روز بازی تاریخی فوتبالی دسته های منتخب تاجیکستان و ازبکستان در ورزشگاه شهری ترسونزاده است که با حساب 1-0 به فایده ازبکستان انجامید. این بازی را مخلصان فوتبال می توانستند به طور زنده و با شرح نظرالله لطیف از سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنند. ولی حالا به مسائل مهم دوشنبه رو می آوریم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بس، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در جریان سفر دولتی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به دوشنبه رهبران تاجیکستان و روسیه به موافقه رسیدند که حضور پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان تا 49 سال آینده تمدید شود. مقامات گفتند که تا بهار سال آینده میان دو کشور سازشنامه رسمی امضا می شود. دمیتری مدودف رهبر روسیه گفت که سازشنامه تنظیم کننده شرایط اجاره پایگاه 201 باید با نظرداشت منفعت های هر دو کشور تهیه و قبول شود. تاجیکستان گفته است که میخواهد برای اجاره پایگاه نظامی روسیه در خاک این جمهوری از مسکو بیش از 200 میلیون دلار به دست آورد، ولی روسیه تا حال اشاره هم نکرده است که این خواست های تاجیکستان را برای حضور 7000 نظامی آلنج در پایگاه 201 به نوبت میگیرد. مدودف گفت
ما موافقت کردیم به نهادهای مربوطه دستورهای ضروری را دهیم تا طرح سازشنامه نو درباره تمدید 49 ساله حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را در 3 ماه اول سال 2012 برای امضا آماده کنند.
یکی دیگر از موافقت های امام علی رحمان و دمیتری مدودف این است که تا آخر سال جاری باید سازشنامه بین دولتی آید با باج صادراتی محصولات نفتی تهیه و امضا شود. روسیه سال گذشته برای تاجیکستان قیمت باج صادراتی محصولات نفتی را بالا برد و در یک سال آخر نرخ 40% افزایش یافت. روز 1 سپتامبر بعد آخرین دفعه بلند شدن قیمت باج صادراتی نرخ بنزین روسی در تاجیکستان برای یک تانه 400 دلار آمریکایی را تشکیل داد. اینچنین در این ملاقات پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه سازشنامه همکاری های خدمات مرزبانی دو کشور، برنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و روسیه را در فرصت سالهای 2011-2014 و اینچنین پروتکل همکاری های میانی خدمات فدرالی امنیتی روسیه و کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در مسائل مرز را امضا کردند. در این زمینه رهبر تاجیکستان امام علی رحمان گفت که همکاری های نظامی و اقتصادی در روابط دو کشور موقع مهم دارند. رحمان تاکید کرد که بالاخره تاجیکستان و روسیه سازش همکاری های مرزی دو کشور را که حضور مین بعده مشاوران نیروهای مرزبانی روسیه را در تاجیکستان تامین میکند امضا کردند.
رویداد مهم مذاکرات سپری شده امضای سازش همکاری در مسئله های مرزی می باشد. ما تاکید کردیم که وضع فعلی افغانستان ادامه هماهنگ سازی اقدام های کشورهای منطقه و جامعه جهانی بحر استقرار صلح و ثبات افغانستان را طلب می کند. در این زمینه تاجیکستان و روسیه تصدیق کردند که جانبدار همکاری سازنده در چارچوب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی هستند.
ولی در پس منظر این گزارش ها از نظر خبرنگاران دور نماند که در ملاقات های روز جمعه مسئله طرح روغن و موقع دولت روسیه به این پروژه جنجال برانگیزی بین دوشنبه و تاشکند اصلا مطرح نشد. این موضوع را چند ساعت پیش از بخوری میدویدیف و رحمان خبرنگاران در ملاقات با وزیر صنعت و انرژی روسیه سرگی شماتکو مطرح کردند. شماتکو بدون دادن پاسخ مشخص و دقیق تنها گفت که نیازهای مردم تاجیک با گاز و برق را به خوبی درک میکند. زمینان بسیاری ها ملاقاتی قبل از وقت شماتکو را با خبرنگاران در دوشنبه که با دعوت یک روز پیش مسکو صورت گرفته است، چون کوشش برای کاهش فشار ژورنالیستان به رهبر روسیه در مسائل داغ و بحث طلب دوشنبه با مسکو و در زمینه ارتباط مسکو با تاشکند ارزیابی کردند. هرچند مسئله روغن طور روز جمعه در ملاقات با شماتکو سردبیر ملت هم تاکید کرد سرنوشت ساز است و نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام منطقه. ملاقات مهمی دیگری که با حضور رهبران تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و روسیه صورت گرفت ظاهرا سرنوشت طرح معروف کاسا 1000 را حل کرد. این موضوع در محور مذاکرات چهار رئیس جمهور دمیتری مدودف، اوسیف علی زرداری، حمید کرزی و امام علی رحمان قرار داشت. مدودف در پایان نشست اعلام کرد که کشورش از طرح کاسا 1000 حمایت میکند و در سرمایه‌گذاری این طرح شرکت خواهد کرد. ارزش این طرح نزدیک 900 میلیون دلار برآورد شده است. اطلاع بیشتر در این زمینه در گزارش همکارم فرهاد میلاد.
روسیه آماده است در تطبیق طرح کاسا 1000 سهم گیرد. این برنامه انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را مد نظر دارد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت کشورش آماده است 100 میلیون دلار به این طرح سرمایه گذاری کند، اما تا هنوز رسما دعوت نشده است.
وقت است که از سخن به عمل گذاریم. طور همتایان من هم امروز ذکر کردند، چند طرح موجود است که به اصطلاح روی میز ایستادند و حرکت نمی کنند، اما باید عملی شوند. منظور من طرح کاسا 1000 است که انتقال انرژی از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. روسیه آماده است در این طرح شرکت کند و حتی مبلغ های بزرگ سرمایه گذاری نماید. همچنین سخن درباره طرح های فراملی بزرگ گاز در مثال تپه می رود که ما در آن نیز آماده ایم شرکت کنیم.
کاسا 1000 خط بلند شدت انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوبی است و برای سرمایه گذاریش بانک جهانی و بانک اسلامی و دیگر نهادهای مالیوی دور از تاثیر روسیه موظف شدند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید تجربه ناموفق سرمایه گذاری روغن از سوی روسیه از یک سو و حضور آمریکا پشت کاسا 1000 از سوی دیگر دو عاملی اند که شرکت مسکو را در این طرح دشوار میکنند.
اگر در مورد روغن تاجیکستان خیلی نیاز داشت به سرمایه روسیه، در مورد کاسا 1000 چندان این احتیاج احساس نمیشد، چون اونجا آمریکا ایستاده است، اونجا بانک اسلامی ایستاده است، از اون طرف پاکستان و افغانستان دو شریک استراتژی آمریکان. شاید این طرح به مثل طرح روغن نیاز چندان به پول نداشته باشد، چون آمریکایی هم چندان مایل نباشند به حضور روسیه.
این نشست سوم چهارگانه طی 3 سال اخیر است که با ابتکار تاجیکستان تشکیل شده است و در آغاز یک چارچوبه بررسی مسائل همکاری های اقتصادی چهار کشور معرفی می شد. اما امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سرآغاز از مسائل امنیت منطقه به ویژه وضعیت افغانستان سخن کرد.
ما با برقرار کنی افغانستان منفعت داریم و جامعه جهانی را دعوت میکنیم که قرارهای کنفرانس سال گذشته در کابل را با کلی اجرا کند. ما پیشنهاد کردیم که سال دیگر این کنفرانس در تاجیکستان برگزار شود. ما بر این باوریم که کوشش های ما در این سمت دستاورد در پی خواهد داشت. اگر از این واقعیت برخورد کنیم که حل نظامی مشکلات افغانستان وجود ندارد، عملیات جایز نظامی باید با تحکیم ارتش افغانستان طرحهای غیر نظامی موافق باشند که برای احیای اقتصادی کشور روانه شدند.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز بر همکاری های چهارگانه روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی تاکید داشت، اما از محتوای نشست بیشتر روی همکاری های اقتصادی تمرکز کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همکاری ها در چهارچوب چهارگانه را قسمت منطقی کوشش های بین الملل برای حل مسائل منطقوی قبل از همه افغانستان عنوان کرد.
جانب ها لطف کردند که با مسئله افغانستان توجه زیاد کردند. ما هم با همکاری کشورهای منطقه ارزگذاری میکنیم و نگرانی های آنها را در رابطه با افغانستان درک میکنیم. باور داریم که صمیمیت دارد و با هم شاهدی یک آینده درخشان و شکوفانی کشوری ما خواهیم شد.
در اظهارات مشترکی که پس از نشست رهبران روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان پخش شد، نیز بر همکاری‌های مشترک علیه تروریسم و اکستریمیسم، رشد روابط اقتصادی، قبل از همه ساحه‌های تجارت، انرژی، مخابرات، رشد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در ساحات صنعت، ساختمان، کشاورزی و کیمیا و خوراکواری تاکید شده است. جانب‌ها به توافق رسیدند که یک خریطه راه همکاری درازمدت را وزارت‌های اقتصاد چهار کشور آماده کنند. همچنین جانب‌ها از تلاش‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به مصالحه ملی به عهده نیروهای مسلح این کشور گذاشتن امنیت افغانستان در جریان روند کابل جانبداری کردند. در این نشست پیشنهاد تاجیکستان درباره برگزار کردن کنفرانس پنجم همکاری‌های منطقوی و اقتصادی برای افغانستان در تاریخ 26 تا 27 مارس سال 2012 در دوشنبه نیز جانبداری شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حالا بعد یک آگاهی در صحبت کارشناس رویدادهای اخیر دوشنبه را نتیجه گیری میکنیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روز جمعه در دوشنبه تحلیلگری معروف منطقه‌ای از مسکو ارکادی دوبنوف قرار داشت که از نزدیک همه گفت و شنیدهای بلند پایه را مشاهده میکرد و در یک تماس تلفنی از او خواستم نتیجه های ملاقات های امروز را خلاصه کند.
نتیجه های امروز را پیشگویی کردن ممکن بود. اصلا هیچ پیشرفت یا تکانی جدی را در مسئله حضور نظامی روسیه در تاجیکستان نباید انتظار می شدیم. امروز نهایت مشخص شد که نو بسته به شانتاج بعضی مقام های روس پیش از ملاقات امروزه، تاجیکستان اصلا در فکر بازگردان مرزبانان روس به سرحد نیست و تنها با حضور مشاوران اکتفا کردنی است و بس. در چهار سند ایلاوگی امضا شده مقام، شمار و مواد فنیه که همراهشان واردی تاجیکستان می شود مشخص گردیده است. در مسئله فرودگاه عینی و حضور پایگاه نظامی روسیه بعد از سال 2014 هم باید گفت که در میان رهبران روسیه چنین فهمیش وجود دارد که آنها باید برای استقرار انشاءات نظامی خود در تاجیکستان پول دهند. آنها این را قبول دارند، ولی نه با آن حجم فوق العاده بلندی که دوشنبه تقاضا می کند، یعنی سالانه در حدود 300 میلیون دلار. من چنین می فهمم که روسیه حجم قیمت اجاره را می خواهد ماند یا همسان قیمت ها در دیگر کشورها تعیین کند. مثلا برای نگهداری انشاءات نظامی این کشور در استقبال 4.5 میلیون دلار می دهد، یا برای ابیکت هایش در آذربایجان بیش از 7 میلیون دلار در سال. احتمالا برای تاجیکستان هم قیمت های مانند آن تعیین شود.
منظورتان یعنی هم برای استفاده فرودگاه عینی و هم استقرار پایگاه 201؟
بله، اصلا من شک دارم که آنها واقعا هم می توانند تا بهار سال آینده این سازشنامه را امضا کنند، چون این مرحله خیلی گرم برای روسیه است که در این مهلت انتخابات پرزیدنتی دارد، یعنی فکر می کنم در حدود 10 میلیون دلار یا کمتر یا زیادتر از این مقدار.
شما چی فکر میکنید؟ دیپلماتی تاجیکستان با نتیجه هایی که اعلان شد ناکام شد؟
نه، چرا، شاید این حتی پیروزی دیپلماتی تاجیکستان باشد که مسکو نهایت وعده داد طلب دوشنبه را در چارچوب سازشنامه نو به بررسی بگیرد. من فکر میکنم که دیپلماتی تاجیک باید آموزد و نرخ‌های خنده‌آور را در حجم صدها میلیون دلار به زبان نآورد.
ارکادی دوبنوف، یک تحلیلگری روس، از دوشنبه با ما صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
دادگاه ولایت ختلان حکم زندانی 7 متهم به پیروی محمود خدای بردیف را صادر کرد. هر یک از سودشونده ها برای 14 سال از آزادی محروم شدند. وکیلان مدافع با نشان اعتراض از این حکم گفتند که به دادگاهی تجدیدی نظر شکایت خواهند کرد. نماینده دادستانی گفت این 7 نفر متهم که ماه ینوری سال جاری بازداشت شدند، در گذشته از طرفداران یعقوب سلیم و قماندان سابق در فرونت خلقی و وزیر پیشین کارهای داخلی کشور نیز بودند. مقامات تفتیشاتی میگویند که این گروه آنها تحت سروری
محمود خدایبردیو در سال 1998 به ازبکستان فرار کرده در حمله های مسلحانه نویبر سال 1998 به ولایت سوخت شرکتی فعال داشتند. همکارم ناصرجان مامورزاده از قرغان‌تپه تفصیلات این موضوع را گزارش می دهد.
دادگاه ولایت ختلان حکم زندانی 7 نفری متهم به پیروی محمود خدایبردیو را صادر کرد. هر یکی از سودشونده ها برای 14 سال از آزادی محروم کرده شدند. وکیلان مدافع با نشانه اعتراض از این حکم گفتند که به دادگاه تجدیدی نظر شکایت خواهند برد. تایر حمزایف دادرس مرافعی مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جرایان محاکمه دادگاهی اتهامات اعلان شده تصدیق خود را یافته نفران متهم گناهکاری خود را قسمان اعتراف نمودند. عمرعلی قربانزاده، سید قله شانقلوف، قدرت‌الله قادیرو، شمسالدین غلامو، رجب‌علی غفورو، فکرم توراخان و حاکم جان دونایف بر اساس 5 بندی کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تشکیل واحدهای مصالحه غیرقانونی، باندیتیزم، تشکیل اتحاد جنایتی با راه زورآوری غصب نمودن یا نگاه داشتن حاکمیت و برآمدن از حدی و کلات های منصبی متهم دانسته شدند. حکم زندانی 7 نفری متهم به پیروی پلکونی خدایبردیو رسو 10 روز بعد از قبول قانون عفو اعلان شد که پیوندان و ادوکات های گمانبران را به عفو و رهایی از مجازات آنها امیدوار کرده بود. طاهر حمزایف دادرسی مرافعه گفت ضمن اعلان حکم طلبات قانون عفو هم نسبت به متهمین به انابت گرفته شد و مهلت محرومیتشان از آزادی 2 سال کوتاه گردید.
14 سال
دونرسی مرافع افزود هر یکی از گمانبران وکیلانی مدافعی خون رو داشته تمامی حقوق آنها در جرایان مرافع این دادگاه رعایت شده است و مدوکت های این 7 نفری متهم میگویند با گمان غالب حکمی دادگاه ولایت ختلان رو در دادگاه تجدیدی نظر به بحث خواهند کشید و گفته یکی از وکیلانی مدافع دادگاه پشیمانی نفران متهم رو در بعض جنایت های صادر شده و دلیل های بیگناهی آنها رو که محافظان حقوقشان ایراد کردند به اینابت نگرفته است. ادوکات سعید جبرالیف گفت نفری زیر حمایت او بیگناه می باشد چون او در برابر ده ها نفر دیگر غیر اختیار و ناگاهانه به گروه خدایبردیو پیوسته است. اما پس از درک اشتباهی خود ترک گروه پلکونیک ایسیانگر نموده به زادگاهش برگشته است. جناب علیف افزود با دریافت نمونه خطی حکم دادگاه با ادوکات های افراد دیگری متهم مشورت کرده به دادگاه زینهی بالایی شکایت کساتسیونی خواهند برد. در همین حال اسمت الله رسولوف عبدار کننده دولتی از دادستانی ولایت ختلان هم گفت هنوز با حکم دادگاه پورا شناس نیست و نمیتواند بگوید که تا کجا این حکم او را قانع میکند یا خیر. نماینده دادستانی گفت این 7 نفری متهم که ماه ینوری سال جاری بازداشت شدند در گذشته از طرفداران یعقوب سلیموف، قماندان سابق در فرانت خلقی و وزیر پیشین کارهای داخلی کشور نیز بودند. به ادعای مقامات تفتیشاتی آنها تحت سروری محمود خدایبردیو در سال 1998 به ازبکستان فرار کرده در حمله های مسلحانه نویبر سال 1998 به ولایت سوخت شرکتی فعال داشتند. پیوندان افراد محکوم شده میگویند طبق قانون نوی عفو شرکت داران شورش های سال 1997-98 باید مورد عفو قرار بگیرند. این هم در حالی است که طی 10 روز اخیر 32 نفر اشتراکچیان سیان های مسلحانه سال 1997 در ولایت ختلان، شهرهای دوشنبه و تورسونزاده، ناحیه های شهری نو، حصارودکی، ورزوب و هجوم مسلحانه سال 1998 به ولایت سغد و 7 نفر اعضای حزب های اتحادیه های دینی و تشکیلات های افراطگرا از زندان ها رها کرده شدند. قرار است روز جمعه 2 سپتامبر هم 40 نفر اعضای حزب های اتحادیه های دینی و تشکیلات های افراطگرا از ادای منبعی جزا در مؤسسه های اصلاحی آزاد کرده شوند. دادستانی ولایت ختلان بر رهایی این افراد از زندان ها اجازت داده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
حکم زندانی 7 متهم به عضویت گروهی محمود خدایبردیو. اینجا رادیو آزادی است و در یک روز خیلی مشغول و سرحادثه سیاسی یک بازی تاریخی فوتبال نیز در تاجیکستان دایر شد که به آن هم بسیاری ها از دیدگاهی سیاسی بها میدهند. در میدان ورزشی میتالورگ شهر تورسونزاده رقابت دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد که نظر به تاثیرات مخلصان خیلی گرم و جالب، پر احساس و دیدنی برگزار شد، البته با شکست دسته تاجیکستان. همکارم سلیم ایوبزاد که امکان تماشای این بازی را نه تنها خود داشت و باز برای کاربران سایت اینترنتی رادیوی آزادی هم به طور زنده در سایت ما فراهم آورد. حالا در استودیو در نزد ما است. خوش آمدید. خب بگویید که بازی چی طور برگزار شد؟
بازی خب ببینید، من با دو چشم گوناگون بازی را نگاه میکردم، با یک چشم مخلص دسته ملی فوتبال تاجیکستان و با چشم دیگرم همچون مسئول تورنما که از لحاظ فنی این بازی چگونه پخش میشود.
خب پس به طرفانو بگویید.
بله چشمی سوم در کار و صورت عموم بازی خوب بود، خیلی خرسندی بخش بود که خیلی خوب گذشت به سطح مخصوصا مثلا انتظاری بسیاری ها از بازی دسته تاجیکستان بعد از دو شکستش و رو افتادگیش و در مدت خیلی کوتاه جمع کردن لیگیونرها و تیار دیدنش، از این لحاظ بازی خوب بود، اما البته با حساب 0-1 به فایده ازبکستان انجام میافت. باید گفت دسته ازبکستان هم از لحاظ سرمایه‌گذاری، آمادگی جسمانی، حتی همکارم نزارالله لطیف یک اشاره عجیبه کرد، یک مشاهدهش گفت که به نظرش میرسد که بازینگرای تیم ازبکستان قد بلندتر از بازینگرای تیم تاجیکستان بودن، برای اینکه همه توپ‌های بلند میگرفتن. خب به هر صورت اما واکنش مخلص‌ها خیلی خوب بود.
ببخشید پیش از اون که به واکنش مخلص‌ها گذره، من می‌خواستم بپرسم که تا کدام اندازه ساده و آسان و سبک دست داد به دسته تیم ازبکستان، به تیم ازبکستان که
خیلی سخت بود. من فکر نکنم این پیروزی براشون آسان دست داد. مثلا در نیمه اول بازی گویم در اگر تقسیم کنیم در چوریه که اول فرصت بازی اونها تقریبا مثل که بی خودانه بازی میکردن، با یک نوع حراس و با یک نوع احتیاط بسیار شدید و فقط در نیمه دوم کمی جان گرفتن. برای اونها من فکر کنم این پیروزی آسان نبود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هرچند البته متخصصا میدونن که کدام دسته توانایش چقدر است، اما بازیگرای تاجیکستان یک انگیزه داشتن، یک انگیزه اینکه باید یک کاری بکنن در این شب روز بعد از این شکست و در این وضع کلی که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان است و مسئله روغن و دیگه به هر حال یک انگیزه باطنی بود و مخلصا خیلی اونها را حمایت خوب می‌کردند. اینقدر سر و صدا و چند نفرشان از اون ووزیلاهای دوره چمپیونات آفریقای جنوبی آورده بودند و بوق می‌کشیدند، هر لحظه صدا می‌دادند و پرچم‌های تاجیکستان در سراسر ورزشگاه بود و پرافشانی می‌آمد. خلاصه از این جهت خیلی بازی می‌توان گفت که خودی حتی نظر لطیف هم گفت که در 15 سال اخیر این گونه بازی خوب، این گونه رقابت، البته از پامیر یاد کرد و از دوره پیش، این گونه بازی خوب در ورزشگاه تاجیکستان نشده بود.
بله بله، بخصوص در پس منظر اون بازی های فوتبالی که در تاجیکستان میگذرد سالهای اخیر.
بله.
و سوال کلیدی ما در رادیو آزادی این است که واکنش تماشابین چطور بود؟ و باید گفت شنونده عزیز، ما باید تاکید کنیم که برای نخستین بار رادیوی آزادی برای تمام مخلصانش، هوادارانش چنین یک امکانیت خیلی نادر رو فراهم آورد که به طور زنده همزمان این بازی رو توسط دستگاه‌های رادیوی آزادی از داخل ورزشگاه به طور زنده مشاهده کنند.
بله، این یک سیستم تماما برای تاجیکستان، برای عالم اینترنتی تاجیکستان نو است که لایو استریمینگ نام دارد. و مستقیم نشان میده. البته سرعت پست اینترنت در تاجیکستان کمی صفت تصویر رو خوب نکرده بود، یک حالت جهندگی و کنده شدن تصویر به چیز مثل این به سبب سرعت اینترنت بود، اما به صورت عموم واکنش ها خیلی مثبتند. همگی یک چند نفر نوشتند که بسیار مشکل بود براشون دیدن، اما بقیه خیلی خوشحال شدن، تشکر کردن از کارمندان رادیو آزادی، از همه اونایی که در خود ورزشگاه این کار برای ما تامین کردند و حتی نوشتند که آیا بازی های کره ژاپن را ما اینطور میکنیم یا نه. البته چیز، اما یک تجربه اول بود و تجربه میتوان گفت خوب بود و امیدواریم در آینده جلسه ها، نشست ها، کنفرانس ها، تجلیل و اید ها، این چیزها رو ممیتیم در اون حالت از این طریق استفاده کنیم.
بله، به خبر نمونید و با رادیو آزادی باشید شنونده عزیز. خلاصه گپی ما همین است. تشکر به شما.
سلامت باشید.
و در همین جا مجله خبری ما به آخر میرسد، ولی گفتارهای آزاده ادامه دارد. من خیرمان بقازاده برای تان استراتی خوب آرزو میکنم. تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
عزیزم قریبم من یک دل تو را بگمان دوست دارم کجا میدهم بر جهان خاک راحت توی چون در شایگان دوست دارم توی چون در شایگان
رادیوی آزادی تقدیم